أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وتبرك أيام اعیاد شعبانیه و خصوصا ولادت امام زین العابدین علیه السلام با آرزوی توفیق برای همه عزیزان و دستندرکاران امور فرهنگی و علمی و پژوهشی و کسانی که به مسائل خانواده اهتمام جدی دارند. متاسفانه این اهتمام را کمتر می‌بینیم در مراکز و مؤسسات علمی. بحث ما در فقه نظام تشکیل خانواده بود که به حکم تشکیل خانواده رسیدیم و به اینجا بحث ما رسید که آیا از آیات قرآن کریم یا روایات ما می توانیم وجوب تشکیل خانواده را به دست بیاریم و اگر این وجوب ثابت شد بر چه کسانی است. این بحث اصلی ما بود. آیه صریحی که در او دستور و فرمان باشه نسبت به تشکیل خانواده یا دستور به کسانی که سهیم بشوند در تشکیل خانواده ها، یعنی تزویج عزبها و بیهمسران، ایم یعنی بیهمسر، حالا خواه ازدواج کرده باشه قبلا یا ازدواج نکرده، یعنی هم به باکره و هم به غیر باکره و هم به مرد بی همسری که چه ازدواج کرده قبلا چه نکرده، به همه اینها ایم اطلاق میشه. بسیاری از مفسرین که مراجعه کردیم این که این امر انکهو به کی متوجهه نرفتن دنبال این که مخاطب کیست، فقط استحباب یا وجوب این امر را متعرض شدن، این که استحبابی یا وجوبیه. همطور که قبلا عرض شد بعضی استظهار وجوب کردن و بعضی هم گفتن دلالت بر وجوب نداره، بعضی هم که گفتن استظهار وجوب کردن گفتن چون ما قرینه خارجیه داریم که به اجماع یا ضرورت دینی که وجوب نکاح نداریم، ما حد اکثر استحباب مؤکده. این قرینه خارجیه این دلالت امر بر وجوب را خونسا میکنه و در نتیجه ما نمیتونیم به وجوب برسیم. در هر صورت این بیشترین بحثی که مفسرین داشتن، اما این که این مخاطب در انکهو این واو به کی برمیگرده، مفسرین بعضی هاشون اومدن گفتن که خب کیا کنیز و غلام دارن، چون کنیز و غلام هم اینجا اومده، کیا فرزند دارن، فرزند پسر و دختر، اصلا خطاب به همون هاست، یعنی به والدین یا به مالکان. و انکهو یعنی خود داخل آیه مشخص میکنه، خودش قرینه است، میگه آقا فرزندانتون، فرزندان آماده ازدواج، صالح به معنای صالح برای ازدواج یه معنا، البته یه معنی دیگر صالح نه، یعنی آدم های سالم نگذارید آلوده بشن، اینا رو سریع شما به ازدواج در بیارید. خب معلومه مخاطب همونی که صاحب این امس یا صاحب این عبد عبادکم و امائکم یا صاحب فرزند پسر یا دختره. این نزدیکترین قرینه است که در این آیه است که میتونه شاهد باشه برای اینکه مخاطب خود اینا هستن، خود والدین هستن، خود مالکان هستن. بعضی دیگر از این که و توبو الالله ایها المؤمنون از این استظهار کردن که مخاطب مؤمنین هستن، اگر شما کمک نکنید به ازدواج فحشا در جامعه فاش میشه و شما گناهکار خواهید بود و این که شما میایید به ازدواج اینها کمک میکنید در حقیقت گناه را، زمینه گناه را برمیچینید و اینجاست که خدا از شما خواهد گذشت. توبه کنید از این که کوتاهی میکنید در این زمینه. پس مخاطب مؤمنین هستن، جامعه ایمانی. یک گروه بعضی ها اومدن گفتن که اولو الامر مخاطب هستن. چرا؟ چون سوره شروع میشه سورت انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلكم تذکرون الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد من همه اتجلد. خب کی جلد رو انجام میده؟ درست خطاب به اجلدو، اما اونی که این کار رو میکنه فقط ولی امره، فقط اون کسی که مجری این حکمه و مجری حکم همه مردم که نیستن، مجری حکم اون ولی امره و اون دستور میده، اگر قاضی تعیین میکنه، اگر اجرای حکم تصویب میشه. پس خود مطلع سوره نشون میده اصلا مخاطب در اینجا یک جامعه ایمانی که در رأسش اولو الامر قرار گرفتن و این شاهد و قرینه میشه بر اینکه انکهو یکی از موارد الزام برای دولت یا ولی امر بحث به ازدواج در آوردن. یک نظر هم اومد گفته همه اینا مسئولن، این چهار رأیشون و منافات نداره، هم دولت مسئوله، هم مؤمنین مسئولن، هم اولیاء امور فرزندان و مالکان، اینا همه مسئولن و این مسئولیت تقسیم میشه الاقرب فالاقرب والاولا فالاولا. اگر پدر و مادر یا مالک نتوانست این کار رو بکنه، خب مؤمنین جامعه ایمانی باید آستین بالا بزنه و کمک کنه، نگذارد فحشا در جامعه منتشر بشه، چون این زمینه فحشا با نبود ازدواج و تعطیل ازدواج زمینه انتشار فحشا در جامعه بسیار قویه. و اگر اونا هم عرضه نداشتن یا نتوانستند یا تمکن مالی نداشتند، خب وظیفه دولت خواهد بود و ولی امر ولی من لا ولی له. پس همه اینا میتونن مسئول باشن اما به ترتیب که اگر نشد و انجام نشد همه مسئولن. حالا اونی که عاجزه به دلیل اینکه آدم عاجز تکلیف نداره مسئولیتش از بین میره ولی بقیه مسئول خواهند. خب سوره که نامش سوره نور است، اگر ما ترتیب مطالب این سوره رو ببینیم شاید شفافتر بشه این بحث. اولین مقطعی که در این سوره اومده همین بحث حکم فحشاء و منکری که به نام زناست آمده و سور مختلف برای این پدیده را ذکر میکنه. بعد وارد بحث افک میشه که بی ارتباط به این بحث زنا نیست، چون در اونجا هم بحث شبهه چیه؟ شبهه یک وقوع یک گناه جنسی مطرح بوده تو قصه افک، و اصلا این شبهه برای آلوده کردن و بدنام کردن خود پیغمبر یا زنان پیغمبر بوده که قرآن روش مبارزه با این قصه افک و پدیده افک را ذکر میکنه. بعد قرآن وارد اشاعه فحشا، چون این افک یه نوع اشاعه فحشا بود، وارد حکم اشاعه فحشا میشه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. بعد میفرماید که اینها راهای شیطانه، لا تتبعوا يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. چرا؟ انه يأمر بالفحشاء والمنكر. شیطان داره شما رو دنبال این راه میبره. بعد وارد تناسب یا کفیت خبیثات و خبیثین و طیبات و طیبین، یا بالاخره اینها با هم سنخیت دارن، اینها که دنبال فحشا میرن اینها گروه خوناشون مثل همه، الخبیثات و الخبیثین و الخبیثون و الخبیثات و طیبات و طیبین و طیبون و طیبات. خب بعد وارد بحث پیشگیری از موضوع فحشا میشه، یعنی گویا قرآن داره ما را به اینجا میرسونه که چرا این پدیده های منکر رخ میده در جامعه. از اینجا شروع میشه، از بحث چشم چرانی شروع میشه. حالا ورود بدون اجازه در یک جایی که در اونجا مزنه ارتکاب گناه هست، از ورود بدون اجازه شروع میشه. لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. بعد میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشم‌چرانی نکنن و عفت چشم را نگه دارن، چه مرد چه زن. بعد وارد احکام نظر و نگاه کردن به محرم و نامحرم میشه. بعد میفرماید و انکحوا الایام منکم. در حقیقت قرآن اومده راه حل داره میده، میگه یکی پیشگیری از گناه با دو چیز، یکی این که اونی که سبب میشه که این شهوت فوران پیدا کنه اون نگاهه به نامحرمه، نگاه به زینت زنان هست، هم مردان هم زنان آلوده میشن و چه بسا زن بیشتر از مرد آلوده بشه. طور که گفته از زانیت و از زانی، مقدم کردن زانیه و زانی. حالا میفرماید و انکحوا الایاما منکم، چیکار باید بکنید به این که این زمینه این گناه کلن برچیده بشه؟ به صرف نگاه نکردن که مشکل حل نمیشه، مشکل جنسی، مشکل شهوت میمونه، اون هنوز اون خطری که عفت رو تهدید میکنه هنوز سر جای خودش باقیه. با به ازدواج در آوردن در حقیقت علاج اصلی گرفتار شدن در مخمصه گناه منکر و فحشایی که نامش زناست جامعه رها پیدا میکنه. ولذا این امر در این بستر اومده، یعنی در بستر یک آلودگی اجتماعی که خطر جامعه را به خطر تهدید میکنه و قرآن داره پیشگیری میکنه و راه حل میده. خب به نظر شما توی این فضا مخاطب کیست؟ مخاطب کی میتونه باشه در چنین فضایی؟ فقط والدین؟ فقط مکلفین؟ فقط مؤمنون یا فقط دولت اسلامی؟ همه اینها رب دارن به هم، میتونه تکلیف شامل همه اینها باشه. به همین خاطر این نظری که این واو انکحو را از ابهام در بیاره و تخصیصش نده به مالکان یا اولیاء مستقیم زوجین، به نظر میرسه که این خیلی وجیهه و منطقی به نظر میاد. و اونهایی که اصلا متعرض این مخاطب انکحونی نشدن، در حقیقت یه نگاه فردی به این بحث نکاح کردن، نگاه به موضوع تشکیل خانواده و اینکه این یک بار اجتماعی مهم می داره، بار اخلاقی مهم می داره که این در جامعه انعکاس داره و جامعه را آلوده می کنه، نگاه نکردن. یعنی آیه را فقط خودش و خودش نگاه کردن که این آیه در سوره‌ای به نام نور، حالا بعدش هم خوبه، یعنی فقط تا اینجا فقط تموم نمیشه، چون بعدش قرآن میاد الله نور السماوات والارض، بعد فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، یعنی بحث خانواده ایمانی، خانواده نورانی، خانواده الهی که از همه این آلودگی ها به دوره داره معرفی میشه. یعنی الگو میده قرآن که ما دنبال چنین خانواده ای و چنین الگویی برای جامعه بشری هستیم، که بعد دولت جهانی امام مهدی علیه السلام در آیه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، یعنی ما اون جامعه جهانی آنچنانی، جامعه ایمانی عادل به قله رسیده، اون را ما داریم در دنبال میکنیم، مقدمات اون را داریم در اینجا برای شما نشون میدیم. تو این فضا آیات نکاح که بیاد، یه معنای جدیدی و نگاه جدیدی باید بهش انداخت، از اون بحث فردی جزئی یه مثلا یه نیاز فردی بیرون میاد. نیاز فردی است که به همه جهان ارتباط داره، به دولت جهانی امام زمان هم ارتباط داره، به مقدمات ظهور و تمهید برای ظهور هم ارتباط داره. اینجا آیا این مخاطب فقط افراد خواهند بود یا فراتر از افراد؟ تمام کسانی که سهیم هستند و میتونن سهیم باشند در ایجاد این فضا، این بستر، این مقدمات برای اون جامعه جهانی که هدف همه انبیاست، در این آیات موج میزنه. یعنی با این نگاه، یعنی نگاه به کل سوره و سیاقی که حالا توضیح دادیم، نشون میده که جایگاه تشکیل خانواده یک جایگاه بسیار بسیار مهمیه که در حقیقت چند دریا را به هم وصل میکنه. این دریای بشری را به اون جامعه جهانی مطلوب، اینا را به هم پیوند میده. خب این جای تأمل و جای دقت داره که به راحتی ما از این ضمیر انکحو نگذریم و بگیم که فقط مخصوص اولیاه، خصوصا اگر اولیا توان نداشتن. حالا این فرض بعدیه، اولیا مخاطبن، ولی نه هر دو فقیر بودن، پدر و مادر، فامیل داریم الان، فامیل هایی که اینا در فقر هم به سر میبرن. خب آیا اینا نیاز به ازدواج ندارن؟ بچه هاشون نیاز دارن. کی باید این بار را به دوش بکشه؟ بگیم چون اینا توان ندارن، خب ساقطه تکلیف از اینا، وقتی ساقط شد بس اینها گرسنه بمونن، اینها محتاج نون شبشون، محتاج زن شبشون هم هستن، و در نتیجه خب فلشون کنیم. یعنی اینقدر بی تفاوت باشه هم جامعه و هم دولت، امکان نداره. یعنی بعیده از اون مسائلی است که میشه گفت که بسیار بسیار روشنه که جامعه اسلامی، جامعه ایمانی و دولت اسلامی نمیتونه بی تفاوت باشه در برابر نیازهایی که حالا تعریف شده به عنوان حقوق فردی، یعنی این یه بدیهی ترین حقوقی که یک شهروند در یک جامعه داره، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام این یهودی که جوانی خودش را در این جامعه هزینه کرده و اومده کار کرده و سهیم بوده در حرکت اقتصادی این جامعه، حالا وقت پیری شما رهاش کنید و هیچ گونه تأمینش نکنید. خب با این نگاه، با این نگاه جامعی که قرآن و اهل بیت به انسان دارن، امکان نداره چنین فرضی را ما تصور کنیم. بگیم تکلیف فقط متوجه اولیاء اموره، این الان مالک این عبد یا این عمه است، ولی امکاناتی نداره که او را به ازدواج در بیاره و این نیاز جنسی داره، چیکار باید بکنه؟ بگیم خیلی خوب، تو که نمیتونی، تو هم که نداری، مالک هم که نیستی، خیلی خوب برو سرت به دیوار بزن. این غیر معقوله از لحاظ محاسبات. حالا قرآنی که میفرماید ولا یظلم ربک احدا، و لذا قرآن اینجا بحث روزی رو هم مطرح میکنه، میگه اگر ندارن چکار کنن؟ اینها خداوند به اینها میدهد. این یکونو فقرا یغنیهم الله، البته این دو جور معنا شده. این یکونو فقرا از لحاظ مالی ازدواج کنن، چون خدا روزی دهنده است، روزی رو میاره، خود این ازدواج روزی میاره، یکی از ابواب رزق، همونطوری که صدقه دادن روزی را میاره و بیشتر میکنه. یک معنا براش کردن که این یکونو فقرا، اگر اینا از لحاظ جنسی فقیر باشن، نیازمند باشن، یغنیهم الله من فضله، با این ازدواج، یعنی با این ازدواج اینا با تأمین نیاز جنسی بی نیاز میشن، یعنی با نمیخواد دنبال پول بره. میگه همین اشباع غریزه جنسی، این یک نوع رسوندن اونها به بی نیازی است. شما خیلی دنبال پول نباشید، دنبال تأمین این نیاز باشید. فعلا این لقمه‌ای که بهش نیاز داری، شما دنبال اون برو، این لقمه رو تناول کن. فعلا این یه شکم سیری داشته باش، خودش این راه بی‌نیازی رو هموار میکنه. چرا؟ چون وقتی سیر شد، از لحاظ جنسی عفت داشت، امانت داریش و بقیه مسائلش هم تحقق پیدا میکنه، کار پیدا میکنه، مورد اعتماد دیگران قرار میگیره و به این ترتیب ابواب روزی براش باز میشه. حالا این تحلیل دیگریه که چگونه مثلا عفت داشتن و انسانی که با اخلاق باشه، این یکی از ابواب باز، یکی از کلیدهای باز شدن ابواب روزیه. گفته که حسن الخلق مجلبتون للرزق، حسن الخلق مجلبتون للرزق، خوش اخلاقی روزی دهنده است، خوش خطی روزی دهنده است. این هم اگر انسان اینجا عفت داشته باشه، امانت دار میشه و دیگران بهش اعتماد میکنن، میتونن یه سرویس براش بگیرن، بچه هاشونو ببره بیاره، چون امنیت و اطمینان اینجا محرزه، میتونن بچه هاشو بهش بسپرن، در نتیجه کار پیدا میکنه. بنابراین قرآن در نظر گرفته که ممکنه فقیر باشن اینها، هم اولیا هم ممکنه فقیر باشن. فقر، فقر مالی ما نباید مانع ازدواج بشه. این یه اصلی است که در این آیه خیلی صریح تثبیت شده، ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. به هر معنا که اینو بگیریم، چه معنای اول چه معنای دوم، این یک اصل اجتناب ناپذیره. والله واسع علیم. دیگه آخرین فرض این است که اصلا لا یجدون نکاحن، موردی نیست که اینا ازدواج کنن، نه اینکه پول ندارن و مورد نکاح باشه. اگر نکاحی نبود، حالا یه احتمالش این است که چون هیچ امکان، حتی امکان مختصری هم برای برقراری عقد نکاح ندارن، این احتماله، ولی اونی که صریح آیه است اینه، ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحا، نکاح پیدا نمیکنن یعنی مورد مناسب ازدواج پیدا نمیکنن چیکار کنن اینها؟ اینها عفت به خرج بدهن، به تعبیر روایات روزه بگیرن و به خودشون کمی فشار بیارن، حتی یغنیهم الله من فضله، خداوند هم برای اونها چون راه عفت را پیش گرفتن خداوند برای اونها گشایشی به وجود میاره. خب بنابراین میبینیم که با تحریم زنا قرآن حتما باید یک جایگزین بذاره و این یک اصل منطقی و علمیه که اگر شما در زرحمت ببندد دری، زرحمت گشاید در دیگری. قرآن وقتی زنا را داره تحریم میکنه، غریزه جنسی فعاله، باید راهی برای تأمین این نیاز باز باشه و اون نکاحه. راه دیگری هم در قرآن تعریف نشده. حالا که یگانه راه، یگانه گزینه ازدواجه، پس باید این ازدواج به نوعی قابلیت تحقق و تأمین داشته باشه. خب خودش یک بخش قضیه است، نیاز جنسی خودشه، اما لوازم اون را نداره، باید کسان دیگر کمکش کنن تا این لوازم، این نیاز، تأمین این نیاز جنسی را تحقق پیدا کنه و این لوازم حاصل بشه. بنابراین و انکحو در این فضا میتواند مخاطبش همه این سه گروه باشند، کل اونهایی که توانا هستند، چه دولت، چه جامعه ایمانی، چه اولیاء نزدیک، یعنی نزدیکترین افراد به این زوجین که مورد نیاز به ازدواج می باشند. این می تواند در اینجا این نگاه ما به این سوره و به این شکل از ارتباط این مباحث این سوره با یک دیگر ما را کمک کنه که این مخاطب انکحو را به طور دقیق تر مشخص کنیم. والحمد لله رب العالمین.